رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: مسئولان بورس از سرمایه‌های مردم مراقبت کنند.
موافقت نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح جهش تولید و تأمین مسکن.
آغاز رزمایش بزرگ ذوالفقار 99 ارتش از امروز در آبهای جنوب شرق کشور
و ادامه موج محکومی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم. امروز در سراسر کشور تجمع اعتراضی برگزار می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور گفت با وجود شرایط ویژه آموزش در سال جاری، درهای هیچ مدرسه و دانشگاهی به روی دانش آموزان و دانشجویان بسته نیست و اجباری هم برای تحصیل حضوری وجود ندارد. آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت، بر اعمال نظارت دقیق وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بر سلامت دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی تاکید کرد. رئیس جمهور اشاره هم به اوضاع بازار سرمایه داشت و تاکید کرد بورس ویژگی های خود را دارد و هر کسی وارد آن می شود باید نگاه بلند مدت و میان مدت داشته باشد. رئیس جمهور به مسئولین بورس تاکید کرد که از سرمایه‌های مردم مراقبت کنند. در پایان جلسه هیئت دولت، وزیر اقتصاد هم با حضور در جمع خبرنگاران بر حمایت کامل دولت از بازار بورس تاکید کرد و از تصمیمات جدیدی برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد. سرپرست وزارت صنعت هم درباره اوضاع و احوال این روزهای بازار خودرو گفت روزی 3600 خودرو در کشور تولید می شود و ما از نظر تولید و تامین خودرو مشکلی نداریم و علت گرانی خودرو هم بحث‌های روانی است. همکارم نادی گزارش می دهد.
رشد شرکت‌های بورسی نشان دهنده شکست توطئه دشمنان علیه ملت ایران است. رئیس جمهور با بیان این مطلب در جلسه هیئت دولت گفته فعالان بورس بدانند که بازار سرمایه نوسان دارد و باید به آن میان مدت و بلند مدت نگریست.
این که شرکت‌های بورسی صنعتی ما در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال 2.8 رشد دارند، این نشانه اینه که ملت ما در مسیر جهش تولیده. این به معنای آن است که دشمنان ما شکست خوردن. بورس ویژگی های خودش رو داره، بورس فراز و نشیب داره و هر کس وارد بورس میشه کوتاه مدت نباید نگاه کنه.
وزیر اقتصاد هم در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت اگر شرکت‌های بورسی افزایش سرمایه بدهند با سلب حق تقدم میتوانند 20% از درآمد مشمول مالیات را با نرخ صفر حساب کنند. آقای دشپسند این را هم گفته که مقرر شده تا حقوقی‌ها حمایت لازم را از بورس انجام دهند.
دولت اومده برای شرکت‌هایی که افزایش سرمایه میدن و اگر صرف سهام با سلب حق تقدم باشه 20% از درآمد مشمول مالیاتشون با نرخ صفر حساب میشه. یه نکته دیگه که انجام گرفت، از سال 94 ما در قانون رفع موانع تولید یک حکمی داشتیم که صندوق توسعه ملی باید سالانه 1% ورودی خودش رو به عنوان سپرده در صندوق تثبیت سرمایه بورس قرار میداد. خوشبختانه این در نهایت به اجماع رسید که این کار باید انجام بگیره. قرار شد حقوقی‌های دولتی وابسته به دولت، اینا هم عرضه و خرید فروششون رو هماهنگ کنن با پایداری بورس.
رئیس دفتر رئیس جمهور هم پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با رد دخالت مستقیم دولت در بازار سرمایه بر نقش حمایتی از آن تاکید کرد. آقای بایزی همچنین از معرفی وزیر پیشنهادی سمت در هفته آینده به مجلس خبر داد. اما سرپرست وزارت سمت در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به گرانی مجدد قیمت خودرو در بازار گفت ما کمبود تولید خودرو نداریم و عوامل روانی موجب بالا رفتن قیمت هاست. آقای سرقینی:
این که خودرو گرون شده، اعتقاد من است که بیشتر بحثای روانی و همین است که مردم در هر صورت دوست دارن پولاشونو به کالا تبدیل کنن. وگرنه تولید ما الان روزانه 3600 تاست، نسبت به سال قبل، وقت مشابه سال قبل 25% رشد داشتیم. یعنی دو خودروساز بزرگ ما، ایران خودرو و سایپا، در روز 3600 تا خودرو تولید میکنن و مهمتر از این که تحویلشون هست، تحویلشون توی این مدت نسبت به سال قبل دوباره 3% رشد داشت.
سرپرست وزارت سمت همچنین دستور بررسی دپوی خودروها رو اعلام کرده و گفته نتیجه رو به مردم میگوییم.
دستور دادم یه بررسی بکنم، این که ماشین یا یه دستگاه خودرو یه چیزی ناقص داره چیز سختی نیست، میشه رفتید، قرار شده بازرسی بشن تمام دپوها و بعید میدونم، بالاخره خوب خودروسازا میدونن که این کار یه کار به اصطلاح خطرناکه، اگر خدا نکرد همچین کاری بکنن جرم سنگینی داره. ما بعید میدونیم این کار که بابت افزایش انجام شده باشه، ولی در حسد یه بررسی میکنیم، نتیجه‌شو به مردم اطلاع میکنیم.
نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح جهش تولید و تامین مسکن موافقت کردند. طرح اصلاح موادی از قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم برای رفع ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. گزارش همکارم قاسم زاده.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود با دو فوریت طرح جهش تولید و تامین مسکن موافقت کردند. طراحان طرح مذکور سه محور اساسی تامین مسائل ساختمانی ارزان قیمت، تامین اراضی رایگان و ارائه تسهیلات مناسب ساخت را مد نظر قرار دادند. آقای حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که در جهت تثبیت بنیان خانواده، تولید انبوه مسکن امری ضروری است گفت:
شرایط تولید و عرضه مسکن، بحث اجاره نشینی در کشور که بیش از 6 میلیون خانوار ایرانی در شهرها مستأجر هستند، بسیاری از جوانان یکی از موانع بر سر راه ازدواجشون مسکن هست. تعیین تکلیف موضوع زندگی بیش از 12 میلیون جوان در شرف ازدواج رو تقریبا تعیین تکلیف این موضوع ساماندهی خواهد کرد. بخش اعظمی از مشاغل در کشور در گروه رونق بخشی به این حوزه هست. بیش از 156 رشته فعالیت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم به این حوزه ارتباط دارند.
آیین نامه داخلی مجلس برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح شد. با رأی موافق نمایندگان، هیئت مشترک رؤسای شعب و هیئت رئیسه مجلس می توانند حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی را تعیین کنند.
دوستان لطف کنند مشارکت کنند. پایان رأی‌گیری، رأی آورد با 179 تا.
در ادامه جلسه علنی مجلس، طرح اصلاح موادی از قانون مالیات بر خانه‌های خالی جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت که رئیس مجلس به منظور رفع ابهامات نمایندگان و برطرف کردن ایرادات شکلی، طرح مربوط را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد.
ما این رو چون موضوع مهمی هست ارجاعش میدیم به کمیسیون. این رو دو مرتبه به طور دقیق هیچ ابهامی برای نمایندگان در تصویبی طرح مهم نباشه.
همچنین در این جلسه آقای سلیمی نماینده مردم محلات نسبت به وضعیت افسار گسیخته قیمت خودرو و بازار مسکن تذکری داد که آقای قالیباف رئیس مجلس از برگزاری نشست غیر علنی در یک شنبه هفته آینده برای بررسی وضعیت بازارهای مسکن، خودرو، ارز و بورس خبر داد.
اخطار رو وارد میدونیم. ما حتما در رابطه با بحث بازار و در بحث مسائلی که در حوزه‌های مختلف مثل مسکن، ارز، بورس بحثی که داریم، انشالله یک شنبه این بحث رو اینجا به صورت غیر علنی در دستور کار ما هست حتما پیگیری خواهیم کرد با حضور اینا.
رئیس مجلس همچنین در پاسخ به تذکر آقای کوهساری نماینده مردم آزاد شهر و رامیان در استان گلستان در مورد زلزله اخیر حوزه انتخابی از کمیسیون عمران خواستار بررسی ابعاد این موضوع شد. همچنین در این جلسه آقای خاوازی وزیر جهاد برای پاسخ به سؤال آقای خضریان نماینده مردم تهران درباره نحوه اجرای طرح خود اتکایی گندم در صحنه علنی مجلس حاضر شد که پس از طرح سؤال و پاسخ آقای وزیر، نماینده سؤال کننده به صورت مشروط قانع شد.
نمایندگان مردم شریف و ملت مسلمان ایران اسلامی،
بیانیه فراکسیون قرآن و عطرت مجلس در مورد محکومیت مذاکرات امارات و اسرائیل هم در صحنه علنی مجلس قرائت شد. نمایندگان در این بیانیه تاکید کردند اهانت دشمنان به کلام الله مجید بخشی از پروژه اسلام زدایی است. همچنین در این جلسه طرح تحول در صنعت و بازار خودرو اعلام وصول شد. نحوه قیمت‌گذاری خودرو یکی از محورهای مهم این طرح است.
با حضور معاون اول رئیس جمهور 383 طرح تعاونی در سراسر کشور به صورت همزمان و از طریق ویدیو کنفرانس مورد بهره برداری قرار گرفت. آقای جهانگیری در این مراسم با تاکید بر اینکه دولت تمام تلاش خود را برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم به کار گرفته است گفت اگرچه میزان صادرات و واردات کشور به دلیل شرایط کرونا و انسداد مرزها قدری با مشکل مواجه بوده است، اما کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری تامین شده تا دغدغه‌ای در این خصوص برای مردم وجود نداشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد جهت‌گیری‌ها و رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی در بخش تعاون می‌تواند قوی‌تر خود را نشان دهد.
مرحله اصلی رزمایش مشترک بزرگ ذوالفقار 99 ارتش از امروز با رمز یا سید الشهدا علیه السلام به مدت 3 روز در سواحل و آبهای جنوب و جنوب شرق کشور برگزار می شود. امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در این باره به همکارم مهدی ابراهیمی گفت
عناصری از نیروی پدافند هوایی و نیروی هوایی و نیروی دریایی و نیروی زمینی ما تو این رزمایش حضور دارن. 2 میلیون کیلومتر مربع از شرق جزیره لارک که تو وسط تنگه هرمز هست تا مدار 10 درجه شمالی اقیانوس هند ما منطقه رزمایش شما. تنوع تجهیزاتی که در رزمایش شرکت میکنن فراوان است. نمونه‌هاش انواع اقسام زیردریایی است، انواع و اقسام موشک‌های ساحل به دریاست، موشک‌های ساحل به سطح به هوا، موشک‌های هوا به سطح است، انواع راکت‌هاست، توپخانه‌هاست، انواع ناوشکن‌ها، ناوهای موشک‌انداز، ناوهای پشتیبانی، بالگردهای رزمی و غیر رزمی نیروی دریایی، هواپیماهای جنگنده و پشتیبانی نیروی هوایی، انواع سامانه‌های پدافند هوایی ما، سامانه‌های راداری، سامانه‌های موشک‌های زمین به هوا در رزمایش هستند، پست‌های فرماندهی، تنوع تجهیزات ما، انواع پهپادهایی که در رزمایش به کار گرفته میشه با توجه به ارتقایی که به توان رزم می‌دهد و تنوعی که در پهپادها وجود داره قلمدر مورد توجه است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. دانشجویان تجمع کننده مقابل سفارت فرانسه در تهران با انتشار بیانیه‌ای اقدام نشریه فرانسوی در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم صلوات الله علیه و خودداری رئیس جمهور این کشور از محکوم کردن این اقدام مهم را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است اقدام بی‌شرمانه هفته نامه وقیح شارلی ابدو در هتک حرمت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه صراحتاً خلاف بند 30 اعلامیه حقوق بشر و بند 2 ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و این اقدام نه تنها دروغ بودن شعارهای نخنما شده مجامع غربی در زمینه آزادی و احترام به عقاید را برای چندمین بار به اثبات رساند، بلکه به وضوح از همدستی لابی‌های صهیونیستی در فرانسه برای اجرای تر به انحراف کشاندن اذهان مسلمانان از واقعیت پشت پرده جریانات غرب آسیا را رونمایی کرد. همچنین گرده همایی قرآنیان جهان اسلام علیه اهانت به ساحت مقدس قرآن و پیامبر اکرم صلوات الله علیه به همت جامعه المصطفی العالمیه خراسان در مشهد برگزار شد. رئیس قوه قضاییه اهانت به پیامبر اسلام را خشونت نرم و اقدام کاملا فریبکارانه دانست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه تهران گفت اهانت به وجود مقدس پیامبر اسلام حرکتی جاهلانه و به مثابه سلب همه آزادی هاست. این خشونت نرم علیه آزادی بیان و علیه عقلانیت بشر محسوب می شود. آقای ظریف وزیر امور خارجه هم در واکنش به حمایت رئیس جمهور فرانسه از این گونه اظهارات توهین‌آمیز با نام آزادی بیان گفت این آزادی بیان نیست، بلکه یک دروغی نهادینه شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در بیانیه‌ای با محکومیت شدید اقدام موهن نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم صلوات الله علیه آن را طرحی صهیونیستی آمریکایی برای انحراف اذهان جهانیان از توطئه‌های فعال در منطقه غرب آسیا دانست. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت در پی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم، امروز پنجشنبه در سراسر کشور تجمع اعتراضی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود. آقای لطفی گفت تجمع اعتراضی در تهران ساعت 17 در میدان امام حسین برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به فضاسازی برخی از رسانه‌های بیگانه درباره حکم نوید افکاری گفت حکم این فرد که شهروند بیگناهی را به قتل رسانده قصاص است. آقای اسماعیلی در گفتگو با رسانه ملی تصریح کرد برخی مستندات این پرونده منتشر شده است و اگر لازم باشد مابقی مستندات نیز منتشر می شود.
نوید افکاری حکمش اعدام نیست، از نظر ما قصاصه. هرچه ماهیت قصاص و اعدام در نتیجه یکیه، اما از نظر قانون فرق است بین اعدام و بین قصاص. ایشون آدم کشته، آدم بیگناه کشته، یک کسی رو کشته که حالا تعجب میکنیم اینا اگر فکرشون انسانیت و افراد انسانیست، چرا برای اون کسی که بیگناه کشته شده و هیچ کس ادعا نمی کند که اون فردی که توسط نوید افکاری به قتل رسیده است خطایی و جرمی ازش سرزده. یه پرسنل اداره آب شهرستان شیراز در مسیر منزل و درب ورودی منزلش با ضربه چاقو به قتل رسیده. این فرد پدر داره، مادر داره، همسر داره، فرزند داره. من نمیدونم چرا کسی از این خانواده داغدار حرف نمیزنه که کسی کشته شده. حکمی هم که صادر شده بر مبنای قتلی که او انجام داده حکم قصاص است، حق اولیاء دم است و در این فرایند هم ادله کافی وجود داره. خود فرد اقرار داره، صحنه رو بازسازی کرده، وکیل داشته، دادگاهش علنی بوده، ادله بیان شده و یه شهروند دیگری هم داریم که به قتل رسیده و الان بر مبنای این جنبه حق و ناسی دادگاه حکم داده است به مجازات قصاص این فرد. و این تا الان بخشی از مستندات این پرونده رو منتشر کردیم، مستندات دیگری هم در اختیار داریم، لازم شد مستندات بیشتری از این پرونده رو هم منتشر خواهیم.
ادامه اعتراض‌های ضد بی‌عدالتی در لس‌آنجلس آمریکا برای چهارمین شب متوالی. در ادامه اعتراضات شهر لس‌آنجلس به قتل یک شهروند سیاه‌پوست، نیروهای امنیتی این شهر شماری از معترضان را دستگیر و به سمت آنها شلیک کردند. دوشنبه هفته گذشته پلیس لس‌آنجلس چند بار به سوی یک فرد سیاه‌پوست تیراندازی کرد و وی را به قتل رساند که بار دیگر خشم معترضان آمریکایی را برانگیخت. اعتراض ها علیه بی‌عدالتی و نجات پرستی 100 روز قبل بعد از قتل جورج فلوید در شهر مینیاپولیس آغاز شد و اقدام پلیس در کشتن چند سیاه پوست دیگر در شهرهای مختلف آمریکا به این اعتراضات دامن زد. فرمانده و چند مقام ارشد اداره پلیس شهر راجستر در ایالت نیویورک آمریکا هم در پی شدت گرفتن اعتراضات به قتل یک شهروند سیاه پوست استعفا کردند. استعفای مقامات ارشد پلیس راجستر پس از آن اتفاق افتاد که دادستان ایالت نیویورک دستور داد تحقیقاتی درباره قتل پروید انجام شود. رئیس جمهور آمریکا گفت استعفای نیروهای پلیس در شهر راجستر بدین معناست که مقام‌های این ایالت نمی‌دانند که باید چه کاری انجام دهند. با وجود تشدید اعتراض‌ها علیه نژادپرستی در آمریکا، ترامپ رئیس جمهور این کشور با شورشی و غارتگر توصیف کردن معترضان به نژادپرستی، بارها آنها را به سرکوب به دست نیروهای ویژه و گارد ملی تهدید کرده است.
درگیری معترضان به بحران مسکن در آلمان با نیروهای امنیتی در شهر لایپزیگ که در چند روز اخیر ادامه داشته به خشونت کشیده شد. پلیس شهر لایپزیگ در شرق آلمان اعلام کرد تاکنون 20 افسر پلیس در ناآرامی‌های پس از تخلیه خانه‌های اشغال شده در این شهر زخمی شدند. به نوشته رسانه‌های آلمانی جرقه این اعتراضات پس از تخلیه خانه‌ای اشغال شده در شرق لایپزیگ زده شد و پس از تخلیه خانه‌ای دیگر در منطقه کونیتس این شهر اعتراضات تشدید شد. افزایش اجاره بها و بالا رفتن شدید اجاره پس از بازسازی ساختمان‌های قدیمی مهمترین علت حضور معترضان در خیابان‌های لایپزیگ عنوان می‌شود.
شمار مبتلایان به کرونا در کشور به بیش از 393 هزار نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با قطعی شدن ابتلای 2313 نفر دیگر به کرونا، تعداد مبتلایان به این ویروس در کشور به 393425 نفر رسید که از این تعداد 339111 نفر بهبود یافتند و 3735 نفر هم در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. خانم سیما سادات لاری افزود با فوت 127 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، قربانیان این ویروس هم تا ظهر چهارشنبه به 22669 نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به 28 میلیون نفر و شمار جان باختگان به 905 هزار نفر افزایش یافت. مارگارت هریس سخنگوی سازمان جهانی بهداشت گفت حتی اگر واکسن کرونا در ماهای پیش رو تولید شود، مردم جهان نباید انتظار داشته باشند آن را به زودی دریافت کنند. رسانه‌ها در انگلیس اعلام کردند حدود 60 هزار نفر از مبتلایان به کووید 19 در این کشور با گذشت 3 ماه از ابتلای به این بیماری هنوز از عوارض آن رنج می‌برند و به همین علت اکنون صحبت از کووید طولانی در این کشور است.
رسانه‌ها در انگلیس اعلام کردند حدود 60 هزار بیمار کرونایی در این کشور با گذشت حدود 3 ماه از ابتلای آنان به این بیماری همچنان از عوارض ناشی از آن رنج میبرند، یا در بستر بیماری اند و یا به علت ناتوانی و بیرمقی با ویلچر جابجا میشوند. به همین علت از کووید طولانی در انگلیس صحبت میشود. مات هانکوک وزیر بهداشت انگلیس هم گفته کووید طولانی به ویژه در میان جوانان شایع شده. بر اساس آمارهای منتشر شده تاکنون 355 هزار نفر در این کشور به طور قطعی به ویروس کرونا آلوده شدن. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. طرح سازوکاری مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبریز در آیینی با حضور وزیر نیرو در 19مین هفته از پویش هر هفته الف به ایران رسما کار خود را آغاز کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون از موافقت شورای عالی کار با افزایش 100% تعرفه ارزیابی طرح‌های طبقه بندی مشاغل خبر داد.
نایب رئیس دوم مجلس از توافق با وزیر جهاد کشاورزی برای اعطای وام کم بهره به زعفرانکاران برای استفاده از دستگاه‌های خشک‌کن خبر داد.
شاخص کل بورس با افت 13689 واحدی به عدد 1,556 واحد رسید.
مدیر عامل بورس تهران از 3 اقدام مهم برای حمایت بازار سرمایه در هفته آینده خبر داد.
مهلت خرید واحدهای صندوق دارا دوم پالایشی 1 هفته و تا 26 شهریور تمدید شد.
ستار انتخابات کشور اعلام کرد تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات میان دوره‌ای مجلس از ساعت 8 صبح امروز ممنوع است.
مدیر عامل بانک مسکن گفت تا کنون حساب بانکی 68 هزار متقاضی مسکن ملی فعال شد که این تعداد متقاضی تا کنون 1400 میلیارد تومان در مجموع واریز کردند.
مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی فیلم منتشر شده در فضای مجازی در خصوص تهیه خوراک مرغ از مرغ‌های مرده در کشور را تکذیب کرد.
قطار 5 ستاره زندگی رشت مشهد با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایستگاه راه آهن رشت راه اندازی شد.
و در انفجاری که در مسیر عبور کاروان حامل معاون اول رئیس جمهور افغانستان رخ داد، 5 نفر کشته و حدود 20 تن زخمی شدند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای گرجی.
به نام خدا سلام، شب شما بخیر. 34مین دوره رقابت‌های والیبال ایران آغاز شد و در هفته نخست این بازی‌ها شهرداری ورامین 3 بر یک شهرداری قزوین را شکست داد. سپاهان با همین نتیجه بر خاتم اردکان غلبه کرد. شهرداری ارومیه 3-0 از سد آذرباتری گذشت. سایپا در 3-3 پیاپی بر هورسان آملچیر شد. فولاد سیرجان 3-1 مقابل راهیاب ملل کردستان به برتری رسید. شهداب یزد 3-1 شهرداری گنبد را از پیش رو برداشت و پیکان تهران در 3 دسته پیاپی نتیجه را به حراز آمل واگذار کرد. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی تصمیم گیری در خصوص ادامه یا قطع همکاری با محمد بنا را به طور کامل به حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی واگذار کرد. سوریان هم که رابطه خوبی با بنا دارد، رایزنی را برای برگشت سرمربی کشتی فرنگی آغاز کرد. برنامه سفر پرسپولیس به قطر مشخص شد. اعضای تیم فوتبال پرسپولیس صبح جمعه با پرواز چارتر برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا عازم دوحه قطر می‌شوند. شاگردان یحیی گل محمدی 25 و 28 شهریور در ورزشگاه بنیاد قطر مقابل تعاون عربستان قرار می‌گیرند. قرارداد روزبه چشمی و فرشید واقری با استقلال تمدید شد. شاگردان مجید نامجو مطلق امروز پنجشنبه راهی قطر می شوند و دوشنبه هفته آینده در اولین بازی مرحله گروهی مقابل الوحده امارات قرار می گیرند. تیم فوتبال سپاهان برای حضور در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا جمعه با پرواز چارتر از اصفهان راهی دوحه می شوند. زردپوشان اصفهان روزهای 25 و 28 شهریور به مساف النصر عربستان می روند. تیم فوتبال شهر خودروی ایران برای برگزاری 4 بازی باقی مانده خود در لیگ قهرمانان آسیا راهی قطر شد. شهر خودرو در نخستین مسابقه دوشنبه آینده مقابل تیم الشباب الاهلی امارات قرار می گیرد. نام لیگ های برتر هندبال مردان و زنان تغییر کرد. در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون هندبال، لیگ های برتر مردان و زنان به نام های شایسته همچون شهید پور جعفری و شهدای مدافع سلامت مزین شد. مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم در بخش آقایان و بانوان به میزبانی رودخانه کرج برگزار می شود. این مسابقات به مناسبت بزرگداشت 40مین سالگرد دفاع مقدس و یادبود شهیدان ضیا حسینزاده و جمشید موسازاده روزهای 31 شهریور در بخش بانوان و اول مهر در بخش آقایان انجام خواهد شد.
سازمان هواشناسی برای شرق سواحل دریای خزر، خراسان‌های شمالی و رضوی، ارتفاعات البرز، آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز و در شمال استان‌های مثل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل میشه گفت دیگه بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. ببینیم که جمعه در مازندران دامنه‌های البرز هم برای گلستان، سمنان، شرق تهران میشه گفت بارش پراکنده حالا گاهی رعد و برق و وزش باد رخ میده. اما از جنوب کشور هم غافل نشیم. برای روز آینده برای بعد از ظهر شب‌ها در جنوب کشور، در غرب هرمزگان، جنوب غرب کرمان، برخی از مناطق فارس، دامنه‌های شرقی زاگرس هم برای کوکنو، باین احمد و چهارمحال و بختیاری، جنوب اصفهان و همینطور برای شرق لرستان گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو انتظارش رو داریم. بارش‌ها تا اوایل هفته آتی ادامه داره، ضمن اینکه خب برای شهرهای آینده در نواحی شرقی کشور اون پدیده غالب وزش باد شدید که به ویژه در منطقه زابل شرایطو داریم که میتونه توامه با گرد و خاک هم باشه. برای تهران امشب آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد رو داریم. 33 درجه سانتیگراد پیشونه دمای تهران شد.
امروز پنجشنبه 20 شهریور 1399 هجری شمسی، 21 محرم الحرام 1442 هجری قمری و 10 سپتامبر 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:18 و طلوع آفتاب ساعت 6:43 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
200 شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.